سيدنا ونبينا محمد وآله سيما بيسر الله في العالمين اللعين عن عدام جمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون میرسه به اون مطلب سوم که آیا تارک مسائل شک و سهوی که مورد ابتلاء فاسق هست یا نه. یه عبارتی از مرحوم شیخ انصاری تو صراط النجاتشون، شیخ تو صراط النجات یک تعبیری نقل کردن، فرمودن که کتاب کوچیکی چاپ شده من دیدیم یا نه با حواشی بزرگان مثل میرزا حاشیه زده، خیلی از عوازم به این صراط النجات حاشیه زده مثل میرزا خود مرموه آخور. اونجا تعبیر شیخ اینه که کسی که مسائل شک و سهر رو در اون مسائلی که مورد ابتلاع عامه مکلف اینه تعلم نکنه این فاسق. تعبیر مرموه شیخ اینه، تعبیر به فسق فرموده. محقق ناینی ایراد گرفتن به این فرمایش مرموه شیخ، فرمودن این حرف مخالف با مبنای خود شیخه. چرا؟ چون که احتمالم دادن که اونایی که جمع میکردن فتاوی شیخو اونا اشتباهی به والد مرسال صراط النجات کرده، به این علت که میفهمن اگر شیخ بخواد قائل به فسق اینها بشه یکی از این سه تا مبنا باید بوده باشه، یا مبنا این بوده باشه که شیخ قائل شده باشه به وجوب نفسی تعلم وجوب نفسی قائل بوده براش، همونجوری که ارزم حضورتون بعضی از عوازم مثل محقق اردبیلی و اینها قائله، یا این احتمالی اون تا اینو میبینیم این احتمال درستی نیست، چون شیخ گفتیم قائل به وجوب نفسی نبود، این مبنا محقق اردبیلی بود، پس این با مبناش جور در نمیاد اگر بگیم از باب وجوب نفسیه. یا اینه که بگیم که شیخ قائل به حرمت تجری بوده و کسی که ترک تعلم کرده داره تجری میکنه، یعنی میگه من سر موقعش احکام الله عمل نمیکنم، نمیخوام یاد بگیرم که اون موقع عمل کنم، پس بنابراین اون موقع چیه خلاف واقع انجام میدم، احتمالا نمیتونم تکلیف رو درست ادا بکنم. وقتی که اینجور شد، یعنی وسط نماز شک میکنم حکمش نمیدونم چی، اشکالی نداره، این یه نوع تجریه. اگر قائل به حرمت تجری بوده باشه باز این یه وجهی داره، یعنی میگیم که تجری کرده فسق آوره، تجری هم حرام، اما ظاهرش اینه که شیخ تجری و حرام نمیدونه و میگه قبیحه، اما قبحشو میگه قبح فعلی نیست، قبح فاعلیه. این شخص کار قبیحی انجام داده، فاعل کار قبیحی انجام داده، اما قبح فعلی انجام نداده که بیاید بگید فعلش حرامه، یعنی فعلش خود فعل حرام نیست، چون فرض شما چیه؟ فرض تجریه، فرض شما فرض انجام گناه که نیستش که این الان که ترک تعلم کرده اینکه یقیناً الان ترک واجب نمیشه، که مسائلیه که مبتلا به هم، شاید بیا من به طالبش مبتلا نشدم که کار حرومی انجام داده باشم، میگه شما همین که تجری کردی و نرفتی یاد بگیری شما فعل حروم انجام دادی، شیخ میگه نه تجری فعل حروم نیست، تجری قبحش قبح فعلی نیست، قبح فاعلیه. این هم یه وجه دیگه ای که میتونست مبنا بشه برای اینکه شیخ فتوا داده باشه، ولی که این مبنا با خلاصه نظریه شیخ مناسب نیست، داره جور در نمیاد. نه قبح فاعلی باسته نمیشه، قبح فاعلی چون فعل فعل حرام نبوده فسق آور نیست. امر سوم اینه که ما بیاییم بگیم فرق هست بین مسائل سهو و شک و سائر مسائل. چرا بگیم که عادت جاری شده برای این که انسان به مسائل سهو و شک و اینا تو نماز مبتلا بشه، این عادتا انسان مبتلا میشه، اما اون یکی مسائل نه، لذا واجبه که مسائل شک و سهو و شما چی از قبل بخونید، چون عادتا بهش مبتلا میشی، مردم مبتلا میشن عادتا بهش، بنابراین شک اگر مثلا مسائلش پیش اومد، سهو اون مسائلش پیش اومد، شما اگر تعلم نکرده باشید اینو فسق، این فرق داره با سایر مسائل، تو خصوص این مورد ما بیایم اینو بگیم، به خاطر اینکه ابتلا عادتا پیش میاد. اینم ظاهرا باز با مبنای شیخ جور در نمیاد. چرا؟ چون مبنای شیخ آخر کار این بود که وجوب رو نفسی ندونست، غیری ندونست، ظاهرش تهیوی نشد، ارشادی هم ندونست، وجوب طریقی دونست. وجوب طریقی ترکش عقاب آور نیست، فعلش فعل حرام نیست. وقتی که اینجور شد عقابی بر ترکش نیست، عقاب بر مخالفت واقع. پس بنابراین این شخص فعل حرامی انجام نداده، رو چه حساب ما بیان بگیم که این حرام مرتکب شده و فاسق میشه؟ نمیشه حکم فسق داد. ترک این چه که وجوب طریقی داره فسق آور نیست. عقاب مال همون واقعی که ترک شده، اگر واقع رو ترک کرد حرام انجام داده، فاسق میشه. مرحوم آقای خویی اومدن به این ایراد محقق ناینی جوابی دادن، فرمودن که این که شیخ اومد گفت تاره که تعلم محکومه به فسقه، مبناش اینه که تجری کاشف از اینه که ملکه عدالت وجود نداره. درسته که شما گفتید تجری خودشو شیخ حرام نمیدونه، میگه قپ فاعلیه. ایشون میفرمان که خب درسته قپ فاعلی بود، حرامم نیست، اما قبه فاعلی کاشف از اینه که ملکه عدالت نبود. متجری مستحق عقاب نیست، اما آدم عادلی هم نیست، چون متجری کرده بر مولا. هیچ ملکه عدالت رو نداره، اگه ملکه عدالت رو داشت میرفت یاد میگرفت. این قبه فاعلی کاشف از اینه که ملکه عدالت رو نداره، ملکه عدالت نوره، این شخص قبه فاعلی داره ظلمته، این ظلمت کاشف از اینه که اون نور ملکه عدالت تو وجودش نیست. و اگرچه مستحق عقاب هم نبوده باشه، چون مستحق عقاب نیست، چون مبغوض واقعی انجام نداده، ترک واجب نکرده، اما چون اعتقاد داشته در اعتقادش از باب تجری که اون چه که انجام داده مبغوض بوده، یا ترک کرده اون چیزی که در اعتقاد خودش واجب بوده بره و انجام بده، خب وقتی که اینجور شد این معلوم میشه که ملکه عدالت رو نداره، حکم فسق میشه برایش. این توجیه که آقای خویی برای فتوای شیخ آوردن که پس بنابراین به خاطر خود تجری ولو فعل حرام انجام نداده، حرام انجام نداده، اما قپ فاعلیه، تصورش این بوده، اعتقادش بر این بوده که اون چی که انجام داده حرامه، یا اعتقاد داره بر این که واجبشو ترک کرده، پس بنابراین در خود اون شخص ملکه عدالت وجود. جواب به این فرمایش ایشون به ذهن میاد که این جواب گفته بشه با اینکه که ملکه عدالت رو نداشت و بود فسق هست کجا ثابت میکنیم؟ عدم ملکه عدالت غیر فسقه. ممکنه یک شخصی ملکه عدالت نداره، هنوز هم گناهی انجام نداده، شما بهش میگید فاسق؟ آقا یه نفر آدمیه که ملکه عدالت رو نداره، پاش که بیفته هر فسق و فجوری ممکنه انجام بده، پاش اگه بیفته هنوز خلاصه آب نیست، ولی این شناگر خوبیه، اما هنوز شنا نکرده، شما که نمیشه بگید خیس شده که آمی، چون که چون اگر مثلا خلاصه دریا باشه این شناگر خوبیه که نمیشه بگید خیس شده. این آقا اگر پاش بیفته گناهو انجام میده، ملکه عدالتو نداره، اما به این دلیل به معنایش که فاسده. فسقی امر دیگه ایه، عدم ملکه عدالت یعنی اون چیزی که اینو نگه دارنده است براش از اینکه این گناهو انجام نده، این قدرت نگه دارندگی تو وجودش نیست، اون ملکه عدالت تو وجودش نیست، اما فسق اینه که گناهی انجام داد. فسق اگر یک شخصی هنوز گناه انجام نداده، ملکه عدالت هم نداره، سعی کرده اصلا پاش نیفته، چون میدونه که این ملکه عدالت نداره، خودش تو مواردی که گناه وارد نشده یا اگه اصلا اتفاقا وارد این جور سزا نشده، شما میتونید بگید چون ملکه عدالت نداره و این آدم فاسد بوده ولی گناه هنوز انجام نداده، میتونید بگید آدم فاسد، این اگر مثلا پاش بیفته غیبت هم میکنه، تهمت هم میزنه، اما حالا پاش نیفتاده با کسی، نشسته که این کارا رو بکنه، دفت آمد نکرده با کسی، نشسته خون خودش که اینجور گناه، این میتونید بگید فاسده چون ملکه عدالت. نه، اینی که آقای خویی ثابت کردن صرفا این بود که این شخص ملکه یه عدالت ندارد، اما فسقشو نه، به این بیان فسقو نمیتونن ثابت کنن. بعد دیگه نمازش به هم میزنه. وقتی که بعد دیگه وقتی مثلا فرض کنید نمازتون شما تحفظ میکردین، نماز از بین بردید، اگر انجام بشه بعد، اما هنوز نشده. اگه نشده باشه که شما نمازتون به هم نزدید که بگید مثلا گناه کردم، که مبتلا هنوز نشده. اگر بشه بعد، اما فرض ما اینه که هنوز نشده، صرف این که این شخص یاد نگرفته این عدالت رو نداشته، اما هنوز فسق انجام نداده. مثلا شما میگن که آقا نمازتون رو نباید به هم بزنید بی خودی، باید احکام سعی و شک رو یاد بگیرید که اگر شک کردید نمازتون رو به هم نزنید. به هم زدن نماز حرامه، بعض چیزا حرومه. نماز آدم شروع کنه بعد وسطش به هم بزنید حروم، گناهه. اما این حالا هنوز پیش نیومده که همچی گناهی انجام بده، نمیشه بهش بگیم فاسدی، چون تو اون چیزی که بعد یاد میگرفتی که یه وقت نماز رو به هم نزنی اینو یاد نگرفتی. وجوب تعلم که اومده، اون که حرفی توش نیست، اون که دیروز بحث کردیم وجوب تعلم اومده، صحبت سر چیز دیگه است. دیروز بحث وجوب تعلم کردیم، صحبت الان سر اینه که حالا این آقا وجوب تعلم که نفسی نبود، که وجوب تعلم گفتیم نفسی نیست، دیروز شما تشویق نداشتید، مفصل بحث شد که وجوب تعلم از این اقسام وجوب نفسی اینجور اقسام دیگه مثل وجوب غیری و حتی وجوب غیری نیست، وجوب نفسی نیست، وجوبش وجوب حتی ارشادی نیست، وجوبش تهیعی نیست. شیخ گفتن وجوب طریقیه، درست؟ وقتی که دیگه شیخ اومدن وجوب طریقی گفتن، یعنی خودش عقاب‌آور نیست. حالا این به گناه هم هنوز مبتلا نشده، کی به گناه مبتلا میشه؟ وقتی که وسط نماز شک کرد بین سه و چهار، مسئله شو بلد نبود نمازش شکوند، وقتی نمازش شکوند یا اشتباهی به یه طرف عمل کرد، اگر اینجوری شد این آقا به فسخ مبتلا میشه، نمازش شکونده. اما الان هنوز پیش نیومده براش، چون که شما مسئله شک و یاد نگرفتی، شک بین سه و چهار بهش میگید فاسد، اون وجوب تعلم هم از اون وجوب تعلم هایی مثل وجوب تعلم نفسی هم نبود. ببینید عرض من یه لحظه نگاه کنید، ببینید این الان فعلا اشکال شما به کجاست؟ این آقا هنوز اون فعل حرومه رو انجام نداده، درسته؟ من صحبت ما سر اینه، فعل حرومه رو هنوز انجام نداده، درست؟ خب حالا که فعل حرومه انجام نداده، تعلم هم نکرده، اما فعل حرومه هنوز واقع نشده، شما به این میگید فاسق؟ به کجا ایراد به کجاست؟ این الان بهش میشه گفت فاسق یا نمیشه گفت فاسق؟ بله؟ نه، تو معصیت هنوز نیفتاده، نرفته یه کاری کنه که خودشو تو معصیت نندازه، نرفته، اما هنوز تو معصیت نیفتاده.
متضرری هم درستش بینیم؟
بله،
متضرری صدق میکنه،
الان تجری کرده، اما تجری یعنی قبل فاعلی، قبل فعلی انجام نداده، ملکه عدالت رو نداره، گفتیم قبول، وقت میشه بگید بهش فسقه، فاسده، فاسد میشه بگید، هنوز گناه نکرده کسی بهش بگید فاسد؟ گناه نکرده بهش میشه بگید فاسق؟ اون وجوبش هم وجوب نفسی نبوده، گفت وجوب طریقی بوده، برای این بوده که به این گناه مبتلا نشه، هنوز هم به گناه مبتلا نشده، نمیتونید بگید دیگه هنوز به گناه مبتلا نشده، فقط نگهدارندگی تو خودش ایجاد نکرده، اما هنوز به گناه مبتلا نشده، بهش میتونید میشه بگید فاسق که هنوز کسی که گناه نکرده که. از که هم دیروز اون بحث ما وجوب تعلم کردیم، شما ذهنتون سر وجوب تعلمه، دیروز مفصل بحثو کردیم، شما تشریح نداشتید، وجوب نفسی نبوده، مثل وجوبای دیگه نیستش که وجوبو ترک کرده باشه، چون فرض کردیم که وجوبش از اون نوع مثل وجوبای دیگه نیست، باید یاد بگیری به خاطر این طریق، فقط برای اینکه به این گناه مبتلا نشی، نه که خود این وجوب بگید ترک واجبی کرده به اون معنی، توجه این اقسام وجوب دیروز بحث کردیم. پس بنابراین به این شخص نمیتونیم بگیم فاسد، فاسق، چون هنوز فسقی ازش سر این است. پس بحث ما دیگه با اینجا کاملا از واجب معلق و منجز تموم شد. واجب معلق و ما قبول نکردیم، بعضی از اعلام قبول کردن و چشم این بود که میخواستن قبل از اینکه زمان واجب برسه بگن یه وجوبی اومده، قبل زمان واجب وجوب اومده. مثلا فرض کنید که تو اینجا میخواستن بگن وجوب تعلم قبل از اینکه زمان خود واجب برسه این وجوبه اومده، چون وجوب اون واجبه اومده پس وجوب تعلم هم میاد. میخواستن مقدمه واجب رو درست کنن، میخواستن یه سری جاها رو درست بکنن، بحث وجوب تعلم رو درست بکنن، تمام این وجوبات که میخواستن درست بکنن اومدن چی رو مطرح کردن؟ واجب معلق رو مطرح کردن. زمان واجب هم نرسیده اما وجوبه اومده، واجب هم زمانش نرسیده. میگفتن وجوب الان اومد، واجب استقبالی است. ما گفتیم این نمیشه، این وجوبی که شما میگه اومد وجوب فعلی نمیتونه باشه، چون اگر وجوب فعلی باشه واجب هم باید فعلی باشه. اگر واجب استقبالی است این وجوبی که اومده وجوب شأنیه، وجوب انشائیه، هنوز وجوب برای شما فعلی نشده. چرا؟ چون زمان واجب نرسیده. زمان واجب که رسید وجوب میشه برای شما چی؟ میشه فعلی. هنوز زمان واجب نرسیده وجوب فعلی که نمیاد که. انبعاث اگر امکان داشت بحث میشه بحث فعلی، هنوز اصلا انبعاث امکان نداره، این وجوبه وجوبه چیه؟ وجوبه شأنیه، وجوبه انشائیه. بله از باب وجوبه غیری عقلا اینها وجوبه عقلی رو دارن، وجوبه غیری هم دارن. وجوبه غیری ترکش عقاب آورد دوتا عقاب نمیشین، یکی برای اینکه این واجب انجام ندادین، یکی هم که این ده تا مقدمه داشته بعد نرده بود میذاشتی اینجا تا بری پشت بون. واجب بوده بری پشت بون، بعد میرفتی نرده بون رو از تو انبار در میآوردی، بعد میمدی رو دیوار میذاشتی، بعد ازش میرفتیم بالا، بعد نمیگی مولا اومد گفت چرا نرده بون از تو انبار در نیاوردی؟ یه عقاب، یه زن، چرا نصبش نکردی رو دیوار؟ اینم دو تا عقاب. چرا از پلا بالا نرفتی؟ اینم سه تا عقاب. اینو نمیگه واجب شارع، میگه اون واجبه رو که گفته بودم این پشت بوم این کارو بری انجام بدی، اونو انجام ندادی، عقاب بر اون واجبه نفسی میکنه.
فرقی که یادگیری مسائل مبتلا به واجبه است، انسان نمیدونمش مبتلا میشه واجبه، این واجب وجوب شرعی نیست.
وجوبش حالا ما میگیم شرعیه، اما بحث داشتیم که آیا غیریه؟ ما گفتیم تحیعیه دیروز صبح نشستیم قبلا هم یه بار بحثش کردیم. وجوب شرعی اصلا وجوب تحیعی، نه وجوب نفسی که ترکش عقاب آور باشه.
استمرارن از چیز نداره.
وجوب شرعیه و مثل وجوب غیری و وجوب تحیری. اما تقسیم اولمون تموم شد، وارد تقسیم دوم بشیم، واجب نفسی و واجب غیری. اول سراغ تعریفش بریم. واجب نفسی و واجب غیری یه بحث بسیار بسیار مهمه تو اینجا که الانم دیدید مبتلا بهش بودیم، که اصلا وجوب در مقدمه یک نوع وجوب غیریه. لذا باید اینجا اول بفهمیم این وجوب غیری و ما چی میخواییم ثابت کنیم. الان اینجا تو بحث مقدمه واجب که میگیم مقدمه واجب است به وجوبه، مقدمه واجب است به وجوب غیری، اینو باید قشنگ درک کنیم چیه که گفتیم مقدمه واجب است به وجوب غیری.
بسیار
بسیار
بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار
نماز که شکست میشه فاسد، اینو قبول کنید.
علت فسقش شکستن
نماز مجبوره دیگه. نه علت فسقش چرا دیگه؟ به هر حال این نماز نباید شکسته بشه.
حالا مجبوره دیگه،
بلد
نیست
مثلا. گناه کرده دیگه، بعد رفت یاد میگرفت اینجا نه.
اون علت فسقش هم بگوش.
نه اون باید یاد میگرفت برای اینکه امروز این کارو نکنه. مثل اینکه شما بگید آقا رو پشت بوم این نرفته، علتش اینه که نردبون نذاشته. برای اینکه واجبش این بوده که رو پشتبون باشه، شما برای نردبون نذاشتنش عقابش میکنید و کتکش میزنید، برای پشتبون نرفتنش. ببینید شما حج رو فرض کنید نرفتید، مقدماتش انجام ندادید، بعد شما میاد میگید که عقاب مال اینه که من حج رو انجام ندادم، یه مالی که بگن ثبت نام نکردی. چرا ثبت نام نکردی؟ عقابتون برای اینکه ثبت نام نکردی. ببینید اینجوریه قضیه. بله میدونم درسته، اون انجام نداده فوت شده. حالا عقاب ترک حج یا ترک ثبت نامه؟ ترک حج. چوب مال ترگی حج
بله
اونو دیروز بحث کردیم شما نبودیم حالا اشکاله همه شما اینه که دیروز نبودین حلا تعلمت گفتیم آیات و روایاتی داره که دلالت میکنه بر وجوب تحییی به حساب گفتیم وجوب غیبی نیست وجوب تحییی اینا بحثاییه که دیروز شما پس ببینید عقاب مال ترک حجه مال ترک ثبت نام نیست عقاب یه عقاب میارن برای این شخص چرا حج رو ترک کرد حالا بگه آقا من مستر شدم خب اون خودش ثبت نام نکرده بودم میگه میدونیم اون وجوب طریقی داشت برای اینکه امروز شما چی حج رو بتونی انجام بدی عقاب نه این فرق میکنه ببینید بله ببینید پرت کردن پشت بوم وقتی که داره میاد پایین مجبوریه درست حالا هارون چیه هارون عملیه که از پشت بوم چیه خودشو پرت کرد پایین درسته عقاب برای اینه که اقدام بر خودکشی کرده درسته نمیشه که شما بیاید بعد بگید که عقاب برای اینه که نردبون گذاشتی رفتی پشت بوم چون مقدمه خودکشی بود این نردبون گذاشتی چرا نردبون گذاشتی رفتی پشت بوم نه ببینید تشبیه که خواستید بکنید در مقدمات حج ما الان موضوع اون بحث ترک تعلمه اینی که شما دارید میفهمید که اصلا موضوع بحث ماست میگن شبیه چی میشه میگیم شبیه اون چی میشه شبیه ثبت نام تو حج میشه بله بحث با خودم ترک تعلمه خب میدونم ترک تعلمی که آوردیم تو حج میگه موضوع بحث ماست ببینید ترک تعلم تو نماز ترک تعلم تو حج موضوع بحث ماست الان صحبت ما سر اینه که میفهمن چی میشه قضیهش مثل چیه قضیه ترک تعلم تو حج مثل چیه میگم قضیه ترک تعلم تو حج مثل عدم ثبت نامه نه ببینید مسئله چیه ببینید وقتی که عمل خراب شد معصیت میشه خود این که شما نمیان بگن چوبتون بزنن عقابتون بکنن میگن چرا تو اینجا مثلا تو جلسه نیومدی که یاد بگیری عقاب برای اینی که چرا اون توافت خراب شد حج تو خراب کردی تواف جوری انجام دادی غلط بود باطل بود حج تو از بین بردی حج تو انجام ندادی این گناه شما اونه گناه شما این نیستش که مثلا فرض بفهمن جز اونی که گناه هست عقوبت بر این نیستش که تو جلسه شرکت نکردید عقوبت بر اینه که توافتون خراب شد حجتون خراب شد ببینید پس عقوبت بر فعل ببینید الان تو مسئله حج دو تا عقاب و 100 تا عقاب که نمی کنند مثلا 100 تا مقدمه دارید اما یه دونه عمله این یه دونه عمل 100 تا مقدمه داره عمل توافی که شما میخواید انجام بدید 100 تا مقدمه داره مثلا فرض کنید یکیش ترک تعلمه یکیش اصلا مسئله ثبت نامه ممکنه ثبت نام نکنید اصلا نرسید به اونجا و مقدمات دیگه درسته این مقدمات اصلا شما نیومدید مسجد الحرام رفتید یه جا دیگه وقتتون رو گذروندید بعدم زمان انجام طواف فوت شد و امثال این امور یه سری مقدمات رو رعایت نکردید طوافتون از بین رفت حالا اصلا نرسیدید به هر کدوم از این مقدمات باید رعایت بشه تا شما بیاید تو خونه خدا حج انجام بدید طواف انجام بدید حالا اگر شما بعضی مقدمات رو رعایت نکردید توافتون از بین رفت میگن که این گناه شما برای چیه؟ برای اینه که حجتون از بین بردید گناهتون برای این نیستش که بیان به شما بگن
یکی از اون مقدمات
این مقدمه انجام نشده پس کار تو حرامه این مقدمه حرامه ترک این مقدمه هر رو چوب نمیزنن ترک حج یعنی عقاب عقاب ترک حج است عقاب عقاب ترک حج اون سببش میده این نسبت مسئله ما بحث واجب نفسی و واجب غیری تعریفی که مشهور آوردن اینه که گفتن واجب نفسی اون چیزیه که امر بهی لنفسه و واجب غیری اونیه که امر بهی لاجل غیره امر بهش شده به خاطر دیگری به خاطر غیر اما اونجا هم بهش شده به خاطر خودش لنفسه مرحوم شیخ فرمودن این تعریف تعریف خوبی نیست اشکال کردن به این تعریف و بعد خودشون یه تعریف جدیدی آوردن. مرحوم شیخ نظرشون به این بوده که اینجور که شما اومدید که ما عمره به حیله نفسه و واجب غیری ما عمره به حیله اجل غیره، تمام واجبات شرعیه یا اکثرشون میشن واجب غیری. چرا اینا رو واجب کرده خدا لغیره، همه لنفسه نیستن. خیلی چیزای حیثیت لغیره دارن، حتی واجبات نفسی با هم حیثیت لغیره دارن. نماز خدا واجب کرده برای چی؟ برای اینکه قرب به خدا پیدا کنی، قربان کل تقی، برای اینکه از صلات و معراج المؤمن، برای اینکه به معراج بریم. مثلا این تمام اون اهدافی که برای نماز ذکر شده اینا همه چیه؟ همه غیر نسبت به نماز. پس شما نماز رو براتون واجب کردن برای اینکه قربان کل تقی، پس اینا لغیره. شیخ میفرماد این لغیره که شما گفتید تمام این موارد رو میگیره، لغیره شما این موارد رو میگیره. لذا ایراد گرفتن به این تعریف و گفتن این تعریف درست نیست، ما مطلوب نفسی تو عوامل خیلی پیدا نمی کنیم، واجب نفسی زیاد داریم، اما این که مطلوب نفسی باشه لعجل غیر نبوده باشه تو هم واجبات نفسی کمه، بلکه تمام اینها مطلوبن به خاطر غایاتی که خارج از حقیقت صلاته. مثلا همون قضیه معراج یا قرب، قرب خارج از حقیقت صلاته، غایات مطلوب است، پس غیر حساب میشه. عدم صلات ذکر، ذکر خدا. حالا ذکر خدا رو شاید بگیم جز صلاته، چون میگن خود صلات ذکره، اما قربان کل تدی اون دیگه خارج از حقیقت صلات است قطعا. معراج مؤمن خارج از حقیقت صلات قطعا، اون غایات مترتبه به صلاته، اونا مطلوبات نفسیه است. یعنی صلات رو بر شما واجب کردن به خاطر یک مطلوب معنوی و اون یکی یک حالت قربی نسبت به خدا پیدا کنید. اون حالت قرب نتیجه صلاته، اون مطلوب از صلاته، صلات واجب شده به خاطر رسیدن به اون قرب، به اون حالت عروج که انسان نماز بخونه منقطع بشه کاملا از دنیا، یک عروج معنوی، یک حالتی براش دست بده که در عوالم بالاتر، اون عوالم بالاتر یک معراج براش پیش بیاد یا یک قربی نسبت به حق تعالی براش پیش بیاد. پس واجبات نفسی همه یک غلطی براشون متعدده که شارع در روایات بهش اشاره کرد، مثل اینجا، مثل صلات. واجب ما میگیش میگی واجب نفسی، اما مطلوب است لعجل حصول یک غایات که خارج از حقیقت صلاته. اگر واجب غیری اینجوری تعریف بکنید، واجب غیری شامل این نماز هم میشه. پس تعریف نسبت به واجب نفسی و واجب غیری جامع و مانع نبوده، یه سری چیزایی که واجب نفسی بودن رفتن جز واجب غیری شدن. این اشکالیه که مرحوم شیخ فرمودن، خود مرحوم شیخ اصلاح کردن، تعریف کردن، گفتن واجب نفسی ما عمر بهی لال اجل توسل الى واجب آخر. خیلی نکته مهمیه، ببینید ایشون فقط تکلم لال اجل توسلش رو نگاه نکنید، واجب آخر، نفرمود لغیر، نفرمود لنفسه یا لغیره، اصلا اینجور چیزا رو نیومد بفرمد، گفت لعجل توسل لواجب الى واجب آخر. اگر لعجل توسل الى واجب آخر باشه میشه واجب غیری، اما لا لعجل توسل الى واجب آخر برای این نیستش که من به واجب دیگه برسم، میشه واجب نفسی. بنابراین مثلا کلمه واجبش بیشتر میخواست داخل کنیم، کلمه توسلشو خیلی، حالا اونم خوبه اما اون بیشتر مهمه. مثلا از صلات قربان کل تقیر، صلات معراج مؤمنه، اون معراج مؤمنه که جز واجبات شرعیه شما نبود، قربان کل تقی که جز واجبات شرعیه شما نبود، اونا غایات مترتبه بر نماز بود، اون غایات معنوی مترتبه بر نماز بود. پس نماز رو شارع واجب نفسی کرده، غایات مترتبش هم چی بوده؟ غایت الغایاتی که خارج از حقیقت صلات، اون حالت قرب به خدا بوده، اما اون که جز واجبات نیستش که، واجب نفسی که نیستش که. پس صدق میکنه بر نماز که واجبی است نفسی لا لعجل توسل الى واجب آخر، نماز که شما میخونید برای اینکه واجب دیگه ای انجام بدید، اما در واجب غیبی واجبی است که لعجل توسل الى واجب آخر. لعجل توسل الى واجب آخر مثل چی؟ مثل که وضو میگیرید برای اینکه نماز بخونید، وجوبش میشه وجوب غیبی. این وضوئی که میگیرید برای که نماز بخونید این لعجل توسل الی واجب میخواد. لذا مرحوم شیخ این رو به این صورت اصلاح کرده، بعد یه تعبیری آوردن مرحوم شیخ که مرحوم آقای آخوند بهش ایراد میکنن، گفتن واجب نفسی دو نوعه، یک واجب نفسی داریم که دایی محبوبیت واجب است به نفسه، خود واجب محبوب شماست. مثل چی؟ مثل معرفت بالله. معرفت الله خودش واجبیه که محبوبیت به نفسه داره، اما یه سرشون محبوبیت به نفسه ندارن، یک فائده ای برشون مترتب میشه. اون قسم دوم واجب نفسی که یک ما یترتب علیه من فائدت هستش، مثل همین عرضمشون نمازی که برای شما فائده قرب میاره، این هم جز اقسام واجب نفسی. لعجل توسل لا واجب آخر نیست، بلکه یک خلاصه ما یترتب علیه من الفوائد رو دارد، اما لا لعجل توسل لا واجب آخر. پس واجب نفسی دو قسم شد، قسم دومش داخل در واجب نفسی بود، واجب غیری نشود. این فرمایش مرحوم آیه شیخ تا فردا اشکالی که مرحوم آخوند کردن بهش رو بیان کن. و صلی الله علیه و آله.